در صبحانه با خبر امروز. اولین واکنش حکومت ایران به سوء قصد به جان سلمان رشدی. دولت جمهوری اسلامی میگوید نویسنده بریتانیایی و حامیانش محکوم هستند. ارسال پاسخ مقام‌های ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا. تهران از پیشرفت نسبی مذاکرات احیای برجام خبر داد. نگرانی از آسیب رسیدن به آثار هنری پس از جولان دادن حشرات در موزه هنرهای معاصر. رئیس این موزه اما میگوید نگران نباشید. و نزدیک شدن روسیه به کشورهای منزوی در جهان. ولادیمیر پوتین خواستار گسترش روابط کشورش با کره شمالی شد. سلام و صبح بخیر. امروز شنبه 25 مرداد 1401 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با گذشت چند روز از حمله با سلاح سرد به سلمان رشدی، نویسنده معروف بریتانیایی آمریکایی هندی، تبار واکنش ها به این سوء قصد همچنان ادامه دارد. حکومت ایران روز دوشنبه برای اولین بار به این حمله واکنش نشان داد، اما حاضر نشد اقدام ضارب را محکوم کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل آقای رشدی را به دلیل آنچه توهین به مقدسات خواند محکوم کرد. همزمان وزیر خارجه آمریکا تحریکات جمهوری اسلامی به خشونت علیه سلمان رشدی را نفرت انگیز دانست. یک وبسایت آمریکایی هم از قول یک مقام امنیتی مدعی شده که ضارب این نویسنده بریتانیایی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. جزئیات بیشتر در این رابطه از مهران کریمی.
چند روز از حمله به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار می‌گذرد، اما هنوز نام او در سرخط خبر هاست و البته نام سپاه پاسداران ایران. اتهام ها متوجه حکومت جمهوری اسلامی است که ضارب آقای رشدی ممکن است با حمایت سپاه پاسداران دست به این حمله زده باشد. حکومت ایران اما بعد از تقریبا 4 روز سکوت بالاخره نسبت به این اتفاق موضع‌گیری کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه بدون هیچ ابراز همدردی با آقای رشدی، هر گونه ارتباطی با هادی مطر، ضارب آمریکایی لبنانی تبار سلمان رشدی را تکذیب کرد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست. ما در ارتباط با فردی که این اقدام را انجام داده، غیر از اون چیزی که از رسانه‌های آمریکا شنیدیم، اطلاع دیگری در این ارتباط نداریم و ما همین موضوع رو در حال پیگیری و دنبال کردن هستیم.
همزمان برخلاف آقای کنعانی، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله با آقای رشدی را شدیداً محکوم و آن را حمله به آزادی بیان توصیف کرد.
بیشک سوء قصد به سلمان رشدی از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان است.
روز یکشنبه سازمان‌های جبهه ملی نیز در خارج از ایران طی بیانیه‌ای حمله به این نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار را محکوم کردند. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع مطلع نوشته بودند که ضارب از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. اما هنوز مدرکی مبنی بر ارتباط تهران با سوء قصد به جان آقای رشدی ارائه نشده. در روزهای گذشته شماری از روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به جناح موسوم به اصولگرا سوء قصد به جان آقای رشدی را تحسین کردند. برخی حتی از آن به عنوان ابزاری برای تهدید برخی منتقدان جمهوری اسلامی استفاده کردند. اقدامی که واکنش شدید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به همراه داشت.
سازمان‌های دولتی ایران نسل هاست که به استفاده از خشونت علیه رشدی دامن می‌زنند و رسانه‌های مرتبط با دولت نیز اخیراً از تلاش برای هدف قرار دادن جان او استقبال کردند. این نفرت پراکنی است.
روز یک شنبه ظفر رشدی، پسر سلمان رشدی، در حساب توییتر خود اعلام کرد که پدرش همچنان در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. اما شوخ طبعی پرشور و سرکش او به جای خود باقی است. پیشتر یکی از نزدیکان آقای رشدی خبر داده بود که ممکن است این نویسنده بریتانیایی آمریکایی بینایی یک چشم خود را بر اثر جراحات وارد شده از دست دهد. در تحول دیگر، روز یک شنبه پلیس بریتانیا خبر داد که جی کی رولینگ، نویسنده بریتانیایی و خالق مجموعه پرفروش هری پاتر، نیز به دلیل همدردی با آقای رشدی هدف حملات لفظی و تهدید قرار گرفته و پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا در حال تحقیق در مورد این موضوع است. خانم رولینگ در همان ساعات ابتدایی بعد از حمله به سلمان رشدی در توییتر از این نویسنده بریتانیایی آمریکایی حمایت کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، حواشی و تبعات حمله به سلمان رشدی. گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش ها مبنی بر وجود ارتباط میان ضارب سلمان رشدی با سپاه پاسداران رو تکذیب کرده. اولین واکنش رسمی یک مقام جمهوری اسلامی، تحلیلتون چه هست از این موزه گیری؟ آیا اعلام براءت از ضارب در عین تایید عمل انجام شده هست؟
با سلام. البته جمله اینها موضع رسمی جمهوری اسلامی دو پهلوه، میگن ما هیچ کسی رو به جز سلمان رشدی و حامیانش سرزنش نمی کنیم و محکوم نمی کنیم، ولی به ما ربطی نداره. این ما از در واقع نظام جمهوری اسلامی که بنیانگذارش فتوای مرگ رو داده بیش از این نباید انتظار داشته باشیم. یعنی این جمله را اگه بخوام به زبان ساده تری ترجمه بکنیم، میشه که سلمان رشدی مستحق این مرگ بود ولی به ما ربطی نداره و در واقع کسی خودش احساس مسئولیت کرده و او رو ترور کرده. این در واقع تأیید این سوء قصد وحشیانه است بدون پذیرش هیچ مسئولیتی. حالا به لحاظ حقوقی بایستی در آمریکا تحقیق بکنن، ببینن این هادی متر، این عکس‌ها و تصاویری که در فیسبوکش هست و بیشتر به جمهوری اسلامی و سرانش و سران سپاه و اینها ارتباط داره، چه سرنخی میتونن پیدا کنن. اون موقع میشه به اصطلاح دقیق‌تر در این باره قضاوت کرد.
و آقای علیجانی، مجموعه واکنش‌های داخلی به این واقعه، کارم نویسندگان ایران واکنشی داشته، محکوم کرده حمله به سلمان رشدی را، اما در مقابل رسانه‌های حاکمیتی از جمله روزنامه کیهان نه تنها حمایت همه جانبه کردند بلکه نوشتن که ترامپ و پومپئو هم در نوبت بعدی هستند. مجموعه این واکنش‌های داخلی آیا سیاست جمهوری اسلامی را نمایان می‌کند در این ماجرا؟
ببینید، بسیاری از شخصیت‌های درجه دوی حکومت، یعنی بجز اونایی که رسماً باید موضع‌گیری بکنن و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دارن تایید میکنن، در واقع با مبارک باد و هزار آفرین دارن برخورد میکنن. اما ما صدا خوب داخل یه مدار فضای فرهنگی حساس هست، به اصطلاح در حالا چه در جمهوری اسلامی چه در خاورمیانه مسلمان نشین. من یادآوری بکنم که در سال همه 1989 46 وزیر امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی سلمان رشدی رو متهم به ارتداد کردن، محکوم به ارتداد کردن. حالا تو این فضا اگه کسی هم بخواد این ترور رو محکوم بکنه، اون روی سکش گویی به این معناست که مثلا داره حرفای آقای سلمان رشدی رو تایید میکنه. سطح فرهنگی منطقه هنوز در اون حدی نیست که بین آزادی بیان، آزادی کفرگویی فاصله گذاری بکنه با یه اقدام عملی، مثلا نفرت افزایی یا ترویج و خشونت، چیزی که در غرب الان مطرح شده. اینا هم البته در یک سیری به اینجا رسیدن. توهین به مقدسات هنوز در این کشورها جرم تلقی میشه. سال 98، 13 تیر 98، نواندیشان دینی در خارج از کشور البته بیانیه‌ای دادن، عمدتاً در خارج از کشور، گفتن اصل این مجازات توهین به مقدسات باید در قانون حذف بشه. در همین ماجرای اخیر و ترور و سوءقصد وحشیانه اخیر هم قانون نویسندگان در داخل دادن و بیشتری که حالا بعضی اعضاشون در خارج هستن، نواندیشان دینی هم بیانیه‌ای دادن 15 نفره، گفتن به اسلامی که مجوز ترور میده ما کافر هستیم، ولی اینا هم بازم عمدتاً در خارج هستن. بنابراین فضا در داخل یه مقدار بسته‌تر هست. من یادآوری بکنم، وقتی که سال 1324 اگه درست به یادم مونده باشه، آقای کسروی رو، احمد کسروی رو همین جور کارداجین کردن وحشیانه، قاتلینش مجازات نشدن حتی تو اون حکومت. یعنی با فشاری که سنت آورد، حکومت در واقع چشمش رو بر هم گذاشت و اینها رو آزاد کرد. حالا جمهوری اسلامی ما تو منطقه خاورمیانه این معضل فرهنگی رو داریم. دوم اینکه در جمهوری اسلامی یک سوء استفاده سیاسی امنیتی هم میخواد از این ترور بشه، یعنی ارعابی بشه به آمریکایی‌ها، بگه ما حتی تو خاک شما هم میتونیم عملیات انجام بدیم، به مخالفان جمهوری اسلامی بگن که دست و پای ما اونجا هم به شما میرسه. و یه چیز بدتری هم که اتفاق افتاد و برای من قابل توجه بود، این که وقتی آقای مرندی، یکی از مشاورین تیم هسته‌ای، گفت که من فکر میکنم مشکوکم به این ترور که مخالفین برجام این کارو کردن، برخی روحانیون و افراطیون سیاسی در داخل بهش حمله کردن که اصلا برجام چیه؟ شما یک حکم قطعی امام خمینی اجرا شده، شما بایستی در واقع اینو زیر سوال نبری. یعنی منافع ملت ایران در برابر فتوای آقای خمینی، در برابر جاهلیتی که اینا دارن، افراطی‌گری که اینا دارن، هیچ حساب میشه. و این خطرناکترین بخش ماجراست و این که نمونه از حکمرانی که خیالات خودشون و مالی خولیای خودشون مهمتر از منافع ملت ایران.
بله، سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از موافقت شفاهی و نسبی آمریکا بر سر دو درخواست تهران در مذاکره های احیای برجام خبر داد. تهران میگوید که تا نیمه شب گذشته پیشنهادهای نهایی خود را به طور مکتوب ارسال کرده است. اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده بود تا پاسخ نهایی خود را به متن پیشنهادی آنها ارائه کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید نوبت انعطاف از سوی واشنگتن است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیشاپیش ارسال پیشنهاد کتبی این کشور به اتحادیه اروپا گفت چنانچه خطوط قرمز تهران تعیین شود، برای رسیدن به توافق مشکلی وجود ندارد.
الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. اگه بخوام صادقانه قضاوت کنم، از من بپرسید آیا طرف آمریکایی انعطافی نشون داده؟ طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره متن پیشنهادی احیای برجام میگوید که ایران بر سر سه موضوع در حال تبادل نظر با طرف آمریکایی است و تا چند روز آینده تهران نظر خود را در این باره ارائه میکند.
الان به طور مشخص روی سه موضوع در حال تبادل پیام با طرف آمریکایی هستیم. طی روزهای آینده ما آخرین نظراتمون رو اعلام میکنیم. کشورهای دیگه هم که به پایتخت ها رفتن نظرات رو با هماهنگی آقای بورل و آقای مورا مورد بررسی قرار میدن و به طور مشخص آمریکایی‌ها.
این در حالی است که واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود آماده بازگشت به توافق 6 سال پیش با ایران بر اساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا است. تهران از واشنگتن خواسته که برای اجرای برجام تعهد دهد. همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا شده، موضوعی که ایالات متحده به طور علنی نپذیرفته. با این حال نشریه پولیتیکو میگوید که بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا فشار بر سپاه کاهش خواهد یافت و موارد اختلاف بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پیگیری نخواهد شد. وال استریت جورنال هم ادعا می‌کند که اتحادیه اروپا برای احیای برجام امتیاز چشمگیری به ایران داده.
ما در مرحله پیشرفت قرار داریم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های نسبی در مذاکره‌های وین حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نبوده. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که این متن نهایی است و انتظار دارد به سرعت به آن پاسخ داده شود. دیپلمات‌ها و برخی از مقام‌ها به رویترز گفتند که چه تهران و واشنگتن پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را بپذیرند چه نپذیرند، هیچ کدام احتمالاً مرگ این پیمان را هم اعلام نمی کنند، چرا که زنده نگه داشتن آن منافع هر دو طرف را تامین می کند.
اگر واکنش طرف آمریکایی تکرار مصیبت‌های داخلی آمریکا باشه و بخواد امتیاز بگیره و انعطاف نشون نده، باید بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و طرفایی که دارن تلاش میکنن تا دیدگاه رو به هم نزدیک کنن، آمریکایی‌ها رو به دیدگاه‌های منطقه ما نزدیک بکنن.
اصرار ایران بر گرفتن تضمین از آمریکا که هیچ رئیس جمهور دیگری مانند دونالد ترامپ از توافق خارج نشود، موضوعی است که میتواند مانع از این توافق شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند چنین تعهدی بدهد. از سوی دیگر شکست مذاکره‌های هسته‌ای خطر تنش‌های نظامی را در منطقه به همراه خواهد داشت. اسرائیل هشدار داده که اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، خود به طور یکجانبه جلوی آن را خواهد گرفت. تهران میگوید که در صورت شکست مذاکره ها این کشور هم طرحی جایگزین برای آن خواهد داشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب بحث پرونده هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای احیای برجام گفتگو می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر از سیاتل آمریکا. آقای روشندل، تهران از ارسال پاسخ رسمی به اتحادیه اروپا در مورد متن پیشنهادی احیای برجام خبر داده. وزیر امور خارجه ایران هم مجدداً در مورد بحث تضمین‌ها از سوی آمریکا سخن گفته. آیا به نظرتون قائله مذاکرات به ایستگاه پایانی رسیده؟
با سلام، همونطور که اطلاع دارید یک جلسه فوق‌العاده‌ای بوده در شورای عالی امنیت ملی که آقای ابراهیم رئیسی ریاست اون رو به عهده داشته و آقای علی باقری کنی هم در اون گزارشی رو مطرح کرده. ظاهراً به نظر میاد که در این گزارش همچنان روی سه موضوع اصلی، یعنی پایان دادن به اون قضیه مسائل پادمانی که ایران مورد سوال هست و از طریق آژانس و ایجاد ضمانت‌های لازم برای حصول اطمینان از تداوم انتفاع اقتصادی ایران مطرح بوده و گفتن که جلسات کارشناسی همچنان بعد از اینکه گروه از وین برگشته همچنان ادامه داره. یعنی اینها نشون میده که در داخل ایران هنوز یک توافق مشخصی وجود نداره، ولی در این حال اینا خواستن این مهلت رو به اصطلاح به نوعی رعایت بکنن و قرار استش که در پایان امروز این مهلت رو با توجه به زمانی که تعیین شده رعایت بکنن و نظرشون رو بدن. از طرف دیگه ما نگاه بکنیم به اون چه که آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه. میگه چرخه سوخت و حوزه اتمی جزء حوزه قدرت ملی محسوب میشه و توسعه فناوری هسته‌ای چیزی است که ما دنبال خواهیم کرد و خواسته رهبری هم است. و در کنار یک واقعه کوچیک دیگه هم اتفاق افتاده که میتونه مرتبط باشه. معاون وزیر خارجه قطر بعد از سفر به تهران و دیدار با آقای امیر عبداللهیان تلفنی با آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفتگو کرده. همه اینا نشون میده که تا به اینجا پاسخ ایران خاتمه دهنده نخواهد بود و احتمالاً میرن روی اون چیزی که ایران هم میگه ما پلن بی داریم، پلن های دیگر هم داریم.
آقای روشندل، همین پلن های به اصطلاح بی، پلن بی طرفین چه میتونه باشه؟ امکان مذاکره که طبق گفته اروپایی ها دیگر ممکن نیست، اما چه اتفاقی رو خواهد داد؟
ظاهراً جمهوری اسلامی همچنان امیدوار است که بعد از تسلیم این یادداشت بر اساس اون چه که خودشون گفتن در پاسخ طرح اتحادیه اروپا مذاکره تداوم پیدا بکنه. این نقل قول هست. و وارد جزئیات اجرایی بشه، ولی از اونجایی که به نظر نمیرسه شرایط ایران، شرایط تکراری ایران در مورد سایت‌های مشکوک، ضمانت‌ها و غیره مورد قبول قرار بگیره، بنابراین بایستی حرف آقای امیر عبداللهیان رو ما در نظر بگیریم که گفته ما در مرحله ابتدای پایان مذاکرات هستیم. یعنی در شرایط فعلی پلن بی ایران این استش که مذاکرات را بدون اینکه اعلام خاتمه بکنه به حالت تعلیق در بیاره. احتمال داره غرب هم با این قضیه مشکلی نداشته باشه، به دلیل اینکه اگر نخوان این تعلیق مذاکرات رو به نوعی تحمل بکنن، اون وقت پلن بی عملیاتی پلن بی مشکلی هستش و میتونه یک طیف وسیع از اقدامات رو از جانب غرب، از جانب اروپا و از جانب اسرائیل به دنبال داشته باشه. هرچند ما نمیدونیم که نظر چین و روسیه در صورت عدم رسیدن به توافق چه خواهد بود. اگر ایران بخواد بره به سمت اتمی شدن، قطعاً چین و روسیه اون رو تایید نمی کنن، ولی ممکنه به درجاتی به اصطلاح پر بدن به این قضیه که به اصطلاح یک نوع در مقابل آمریکا مانع تراشی بکنن، ولی به طور یقین چین و روسیه یک ایران اتمی رو هم تحمل نخواهند کرد. و از نهایتاً هم ما اون اقدام نظامی رو داریم که آمریکا اصولاً با اسرائیل در مورد اون موافقه و اون توسل به اصطلاح هدفگیری نظامی دست کم اگر نباشه جنگ توسط اسرائیل در مراکز اتمی ایران خواهد بود.
بله، ممنونم ازتون آقای روشندل، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و صبحانه با خبر قرار دادیم.
خواهش میکنم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران میگوید تعدادی واحد لبنیاتی که به گفته او تخلف انجام داده اند با جریمه 156 میلیارد تومانی روبرو شدند. احمد حسانلو همچنین از پلمپ بیش از 50 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور خبر داده. دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش شعار مهار تورم و گرانی را داده و بر بگیر و ببندهای تعزیراتی تاکید کرده. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند چنین سیاستی نه تنها تورم را از بین نمیبرد، بلکه باعث رکود در تولید و اقتصاد بازار می شود. مهدی بیگی گزارش می دهد.
نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانی که خودش را مرجع رسیدگی به تخلفات و گرانفروشی اصناف می داند و از زمان آغاز اصلاح یارانه ها بگیر و ببندهایش را بیشتر کرده. برای نمونه به گفته رئیس این سازمان در همین یکی دو ماه اخیر 129 واحد تولید و فروش لبنیات را بازرسی و 19 واحد متخلف را هم شناسایی کردند.
تا الان از این 19 واحد نزدیک 10 واحد پرونده‌هاشون منتهی به محکومیت شده، مجموعاً 156 میلیارد تومان محکومیت حاصل شده تو این در رسیدگی نسبت به تخلف 10 شرکت واحد لبنیاتی. 9 شرکت هم که خب پرونده‌شون در حال رسیدگی، ان شاءالله که دو هفته آینده نتیجه‌اش خدمت شما حتما اعلام خواهد شد.
دولت میگوید قیمت‌گذاری دستوری در مورد کالاهای ضروری اجرا می‌شود و واحدهای تولیدی باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند. البته در مورد تفکیک کالاهای ضروری از غیر ضروری بحث وجود دارد و مثلا مشخص نیست چرا کالایی مثل برنج که در ماه‌های اخیر قیمتش چند برابر شده شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود.
مشکلی که ما در حوزه نظارت وزارت جهاد بر برنج داریم اینه که خب برنج اساساً از قبل مشمول به اصطلاح قیمت دستوری نبوده. خب برای همین امر یه مقدار ورود سازمان تعزیرات حکومتی با محدودیت‌ها و موانع قانونی مواجه شده.
از طرف دیگر کالایی مثل روغن موتور از فروردین ماه شامل قیمت دستوری شد. تولید کنندگان میگویند به خاطر نوسان قیمت ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه برای تولید این کالا، کیفیت برخی از انواع روغن موتور افت پیدا کرده. دولت ابراهیم رئیسی یک سال پیش با شعار مهار تورم و گرانی سر کار آمد و از آن زمان اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین نرخ دستوری کرد. به گفته دولت، برای اینکه کالاها را با نرخی پایین‌تر به دست مردم برساند. این اقدام نه تنها به پایین آمدن قیمت‌ها کمک نکرد، بلکه به التهاب بیشتر بازار، افزایش رانت و دلال بازی و خروج بازار از روند طبیعی خودش منجر شد. حالا مصرف کنندگان در مورد بسیاری از کالاها در بازار با دو نرخ روبرو می شوند. نرخ دستوری دولتی و نرخ بازار. عده‌ای سودجو و فرصت طلب هم از این آب گلالود ماهی گرفتند و از تفاوت این نرخ‌ها پول زیادی به جیب زدند. نتیجه این سیاست منسوخ شده و ناکارآمد بی‌رونقی تولید در کشور است. دولت با این کار مفهوم برند و کیفیت را از بین برده. همین چند روز پیش دبیر انجمن لوازم خانگی ایران گفت قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش کیفیت لوازم خانگی شده. عباس هاشمی گفته در صورت ادامه این روند سرعت تولید کم می شود و در نتیجه بازار با کمبود کالا روبرو خواهد شد. بسیاری از تولید کنندگان داخلی انگیزه خود را برای تولید از دست دادند. با از بین بردن بازار رقابتی و تعیین نرخ دستوری تولید کننده به سود دلخواه خود نمی رسد. سوددهی که نباشد، تولید کنندگان سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل می کنند. با وجود هشدار اصناف و کارشناسان، دولت اما همچنان بر اجرای این سیاست ناکارآمد تأکید می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طبق اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لایحه جامعه نظام روزنامه‌نگاری در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفته. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، در سالهای اخیر جامعه رسانه‌ای ایران نیازمند ساماندهی شده است. گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، جزئیات این لایحه چه هست و چه چیزی قرار ساماندهی بشه، اون هم با توجه به انواع محدودیت هایی که روزنامه‌نگاران در ایران با اون مواجه هستند؟
عبارت ساماندهی معمولا همواره محدودیت را به همراه خودش داشته و افزایش اختیارات و نظارت دولت را. این لایحه در دولت آقای روحانی مطرح شده بود، اما پیگیری نشد و در همون زمان هم انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و اکنون در کمیسیون دولت آقای رئیسی تصویب شده. نمایندگان مجلس هم طرح‌های مشابهی را در این باره داشتن، اما نکات مهم این لایحه این هست که بر اساس اون یک سازمان روزنامه‌نگاری تشکیل میشه که حالا به تعبیر شبیه سازمان نظام مهندسی یا سازمان پزشکی هست. یکی از مهمترین نکات محدودیت کار روزنامه‌نگاران در این لایحه این است که فعالیت روزنامه‌نگاران عملا منوط به اخذ مجوز از این سازمان میشه و به نوعی دیگه روزنامه‌نگاران نمیتونن فعالیت داشته باشن، مگر اینکه از این سازمان که حالا به نوعی ممکنه ترکیبش هم وابسته به دولتی یا نزدیک به نهادهای دولتی باشه مجوز بگیرن. این سازمان همینطور نظارت‌هایی رو بر کار روزنامه‌نگاران داره و به نوعی مثلا ممکنه که برای مدتی اونها را محروم از فعالیت روزنامه‌نگاری بکنه. در قبالش اعلام شده که یک تسهیلاتی به روزنامه‌نگاران داده میشه که عملا بیشتر تسهیلات مالی هست، یا مثلا گفته میشه که ممکنه که مثلا بازداشت روزنامه‌نگاران کمتر بشه، ولی عملا دیگه کار روزنامه‌نگاری در اون چارچوبی که وجود داره ممکن نیست و روزنامه‌نگاران مستقل و یا حتی رسانه‌های مستقل به تعبیری نمیتونن فعالیت داشته باشن، چون که به هر حال وقتی بنا باشه که مجوز برای کار روزنامه‌نگاران صادر بشه، قاعدتا اون سازمان میتونه به صورت سلیقه‌ای برای تعدادی از روزنامه‌نگاران مجوز صادر نکنه و وقتی هم که موضوع کار روزنامه‌نگاری براش مجوز لازم باشه، عملا هر فعالیت دیگه‌ای به نوعی یک نوع فعالیت غیرقانونی محسوب میشه.
آقای مهرابی، در سالهای دورتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نقش مهمی رو ایفا میکرد در به قولی رتخ و فتخ برخی امور، اما چه شد وضعیت این نهاد صنفی روزنامه‌نگاری؟
در اون دوره هم البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به این معنا نبود که مجوز کار روزنامه‌نگاری بده، بلکه تا حدودی فقط از حقوق روزنامه‌نگاران در مواردی دفاع می‌کرد، اون هم به هر حال بسته به محدودیت‌هایی که در ایران وجود داشت و بیشتر شاید اعلام موضع سیاسی بود یا اینکه حالا یک سری تسهیلات دیگری رو برای روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کرد که اون هم بعد از سال 88 با فشارهایی که وجود داشت توسط دولت آقای احمدی نژاد جلوگیری شد از کارش. بعد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تشکیل شد که نتونست اون جامعیت انجمن روزنامه‌نگاران گذشته رو داشته باشه، هم به دلیل محدودیت‌هایی که به هر حال وجود داشت و امکان فعالیت به سازمان‌ها و سندیکاها داده نمی‌شد، هم به این دلیل که خود این انجمن هم دچار مشکلات ساختاری بود و درگیری‌های داخلی در اون وجود داشت و گروه‌ها، برخی از گروه‌هایی که به هر حال در این انجمن انتخاب شده بودن به نسبت قبل به نوعی گرایش‌هاشون تفاوت کرده بود و همه اینها باعث شد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نتونه جانشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بشه و بتونه حوزه فعالیت خودش رو گسترش بده.
بله، ممنونم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما در صبحانه و خبر همراه بودید. خب سری بزنیم به تهران و موزه هنرهای معاصر. در روزهای اخیر انتشار تصاویر حشرات در این موزه جنجال آفرین شدند. در این تصاویر حشراتی دیده می شوند که روی تابلوهای هنری چند ده هزار دلاری حرکت می کنند. این تابلوها برای نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوال آرت از گنجینه موزه خارج و در سالن نمایش نصب شدند. یک متخصص حشره شناسی به رادیو فردا گفته که این حشرات بید کاغذ هستند و اگرچه در بیشتر خانه ها وجود دارند، اما می توانند به آثار هنری آسیب برسانند. عباد رضا اسلامی رئیس موزه هنرهای معاصر اما گفته نگران نباشید. شهریار سیامی گزارش می دهد.
حشراتی که می بینید روی تابلوهای هنری برند و هیلا بشر جولان می دهند. دو عکاس آلمانی که آثارشان چند ده هزار دلار ارزش دارند. ویدیویی که این روزها جنجالی شده. یک متخصص حشره شناسی به ما گفت که این حشرات بید کاغذ هستند که به وفور در خانه هایمان وجود دارند، اما می توانند به آثار هنری آسیب برسانند و اصولا نباید در موزه ها و نمایشگاه دیده شوند. این آثار هنری در نمایشگاه مینیمالیست و کانسپچوال آرت تهران نمایش داده شدند. نمایشگاهی که با استقبال کم نظیر علاقمندان آثار هنری روبرو شده و انتشار این ویدیو کارشناسان هنری و مردم را نگران وضعیت نگهداری آثار هنری در گنجینه موزه هنرهای معاصر کرده. یکی از بزرگترین گنجینه‌های آثار هنرمندان غربی که به همت شهبانو فرح پهلوی پیش از انقلاب جمع‌آوری شده. بعضی از کارشناسان قیمت این آثار هنری را تا 10 میلیارد دلار تخمین زدند. تعداد آنها چندان مشخص نیست، اما هادی مظفری مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی موزه درباره تعداد این آثار هنری گفته
3260 اثر تا کنون ثبت شده که ما همزمان با افتتاح موزه عدد دقیقش و آثار دقیق رو در سامانه‌ای که برای نخستین بار طراحی شده و بانک اطلاعاتی موزه هست رونمایی میکنیم که تمامی مخاطبان و علاقمندان میتونن با دقت و با جزئیات تمام آثار رو ازش اطلاع داشته باشن.
بعد از 32 ماه بازسازی موزه هنرهای معاصر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، این موزه و سامانه آثار آن در بهمن ماه 1399 راه اندازی شد. در سامانه‌ای که آقای مظفری اشاره می‌کند 3282 اثر هنری ثبت شده است. پیشتر شایعاتی در مورد فروش بعضی از آثار هنری این گنجینه در دوره مدیریت‌های قبلی موزه مطرح شد. مدیران فعلی موزه گفتند بازسازی اخیر کیفیت نگهداری این آثار هنری را بالا خواهد برد، اما کارشناسان هنری میگویند شاید این حشرات در همین دوره بازسازی به موزه راه پیدا کرده باشند.
این احتمال وجود داره که دیده شدن این حشرات برگرده به اون دوره سکوت و بازسازی موزه که میتونسته با ابزار و آثار مختلف این اتفاق بیفته. از ورود دستگاه‌های تأسیسات گرفته تا بیل و کلنگ تا مصالحی که وارد موزه میشه یا حتی آثاری که به امانت وارد موزه میشه، اینا همه آثاری هستن که میتونن حامل حشرات و لارف ها و تخم های این حشرات باشن که بعداً میتونن به این فاجعه تبدیل بشن.
عباد رضا اسلامی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران گفته در حال بررسی موضوع هستند و اینکه چطور حشرات به موزه راه پیدا کردند. آقای اسلامی گفته از آثار موزه آفت زدایی شده و نگران نباشید. مدیر موزه هنرهای معاصر اشاره نکرد این آفت زدایی چطور صورت گرفته. آقای فلاح پور میگوید این حادثه به اعتبار موزه آسیب زده است.
دیده شدن یک حشره فقط دیده شدن یک حشره نیست، یک اخطاری است که میتونه ما رو آگاه کنه راجع به نگهداری از آثار. به اضافه این که آسیب دیدن آثار هنری محدود به خوردگی و جویده شدن آثار نیست، همین که به هر حال یک بخشی از اعتبار و اعتماد راجع به نگهداری در موزه هنرهای معاصر دچار تشکیک عمومی شده، این خودش یک نوع آسیب است.
اعتباری که اسفند ماه پارسال در جریان حادثه دیگر آسیب دیده بود و به سبب آن مدیر پیشین موزه برکنار شد. در جریان اجرای پرفورمنس گربه جاده ابریشم به اثر هنرمند ژاپنی نوریوکی هاراکوچی آسیب وارد شد. بعد از این حادثه آقای اسلامی جایگزین مدیر قبلی شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نامه خطاب به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرده که این دو کشور روابط دو جانبه سازنده و جامع خود را با تلاش مشترک گسترش خواهند داد. آقای پوتین تاکید کرده که روابط نزدیکتر به نفع هر دو کشور خواهد بود و به تقویت امنیت و ثبات شبه جزیره کره و منطقه شمال شرقی آسیا کمک می‌کند. گفتگو می‌کنیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو. آقای بخشیته، روسیه پس از حمله به اوکراین و رویارویی با غرب در تلاش هست روابطش رو با کشورهایی که در قطب مخالف آمریکا و اروپا هستند تقویت کنه. چقدر جنبه تبلیغاتی داره این مسئله و در عمل روسیه و کره شمالی چقدر میتونن به یکدیگر نزدیک بشن؟
با درود خدمت شما، به نظر میرسه که ما نظاره‌گر یک گذار در نظم جهانی هستیم که حالا پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی در نظام بین الملل شکل گرفته و اکنون در این روند قطب‌بندی جدید روسیه به دنبال اتحاد ضد آمریکایی هستش. و خب پیشتر هم اگر برگردیم به 1940 خورده‌ای، همون زمان هم کره جنوبی به سوی آمریکا رفته بود و روسیه به دنبال این بود که کره شمالی رو به سمت خودش نگه داره. مشخصا تو سال 1950 تا 1953 در اون کشمکش ها میبینیم. امروز هم به نظر میرسه که روسیه همون مسیر زمان شوروی رو داره پیش میره و ما شاهد یک جنگ سرد جدیدی در روابط روسیه با آمریکا هستیم. از سمتی این رو میتونیم از ملاحظات دیگری هم توجه داشته باشیم. به طور مثال همین چند وقت پیش بود که این پیمان امنیتی یا اتحاد آکوس بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا ضد چین در منطقه آسیا پاسیفیک شکل گرفتش و خب روسیه هم به دنبال این هستش که یک موازنه تهدید جدی رو به سمت خودش در منطقه آسیا پاسیفیک، آسیای شرقی و آسیای جنوبی شکل بده. از همین جهت هست که همگرایی اون رو ما با کره شمالی که اساساً از همون ابتدا اولین کشوری که کره شمالی رو شناسایی کرد روسیه بود، یعنی شوروی بود، و ما این رو به طور سنتی ملاحظه می‌کنیم. و از جمله دیگر کشورهایی مثل هند، مثل حتی پاکستان که روابط خودشون رو گسترش دادن. و فراموش نکنیم که همین کره شمالی از معدود کشورهایی هست که الحاق کریمه رو به رسمیت شناخت و بعد از اینکه روسیه وارد خاک اوکراین شد در ماه مارس همین امسال مشخصا از عملیات روسیه حمایت کرد.
آقای بخشیته، در مورد سایر کشورها به خصوص چین این معادله به چه صورت هست؟ روابط روسیه با این کشور پس از رو در روی علنی با غرب چه جنبه‌هایی پیدا کرد؟
خب روسیه و چین شاید بگیم که یک اشتراک خیلی جدی دارن و اون این هست که هر دوی اونها تهدیدی در مقابل اون نظم جهانی مورد نظر ایالات متحده محسوب میشن، اگرچه این بعد این تهدید یعنی روسیه در سطح منطقه‌ای در منطقه اروپا هست، اما چین یک گستره بیشتری داره و اون رو میتونیم بگیم یک تهدید جدی در نظم جهانی هستش. از این رو این خود این موضوع سبب شده که یک همگرایی بین اونها شکل بگیره. اما چینی ها خیلی زیرک هستند و تلاش میکنن که خودشون رو در این دو قطبی که روس‌ها گرفتار اون شدن قرار ندن. یعنی اگر ما به خط ارتباطی بین پکن و واشنگتن توجه بکنیم، چینی ها خیلی علاقه ای ندارن که در این دو قطبی قرار بگیرن و سعی میکنن بیشتر تاکید بکنن بر یک نظام چند قطبی و اون تقابل رو، خودشون رو در اون تقابل قرار ندن، حداقل تا زمانی که امکان داره بتونن خیلی آرام بیشترین منافع خودشون رو در راستای منافع ملی چین کسب بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد بخشیته از اینکه با ما همراه بودید.
حسن یزدانی
سفر دبیر فدراسیون فوتبال ایران به سوئیس با انتقاد رسانه‌های ورزشی مواجه شده. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، هدف از این سفر چیه و چرا برخی رسانه‌ها این مسافرت رو غیر ضروری عنوان کردن؟
درود مهدی جان. در ابتدا گفتند که در واقع خبر رو پنهان کرده بودن. وقتی برخی سایت‌ها متوجه شدن، از جمله مثلا سایت میزان تیتر زد که پرواز مخفیانه ماجدی و کامرانیفر به سوئیس، بعد اعلام شد که اینها به دعوت فیفا دارن میرن. اصولی عضو هیئت رئیسه گفتش که ملاقاتهای جداگانه دارن، به همین خاطر باید هر دو با هم برن. و بعد پاینده روابطومی فدراسیون گفت که ماجدی نمیره به خاطر اینکه ترجیح داده اینجا به امور جاری فوتبال بپردازه. مگه میشه فیفا کسی رو دعوت کنه او در آستانه پرواز بگه خب نه من نمیرم، میمونم امور جاری رو انجام بدم؟ مشخصه که چه بلبشویی در این فدراسیون به راستی عجیب و غریب برقراره و میخواستن به سوئیس برن که خب ماجدی نرفت، کامرانیفر رفته. و بعد آقای کامرانیفر چرا رفتی؟ میگن که لباس ایران در جام جهانی رو برده ارائه کنه. خب این لباس رو همه کشورها ارائه میکنن از طریق پست، از جمله ایران در دوره‌های قبلی. و بعد میگن که حالا اونجا میخواد در مورد مسئله تماشاگران صحبت کنه. چه صحبتی؟ درها رو باز کنی مردم بیان تو استادیوم؟ چرا باید پاشه تو اونجا بره؟ بعد مهدی جان مگه فیفا با رئیس جمهور جمهوری اسلامی نیامد مذاکره رو در رو انجام داده؟ با رئیس فدراسیون فوتبال، با مسئولین ورزش، کامرانیفر بره اونجا چی بگه؟ مشخصه که در واقع خب به هر حال فیفا 211 تا عضو داره، همه کارا با مکاتبه و طریق آنلاین و ایمیل انجام میشه. صرفا یک سفری برن، دو تا عکس بگیرن و همین. واقعا سفر غیر ضروریه و در این خصوص حق با رسانه‌های معترض ورزشی.
مهدی، به ورزشکاران، به تماشاگران اشاره کردی برای هفته دوم لیگ، یا مشخص شده که بازی‌ها با تماشاگر هست یا بی تماشاگر؟
در فوتبال ایران واقعا حتی برنامه فردا هم مشخص نیست و کسی در این مورد اطلاعی نداره.
بریم سراغ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، بسیار پرحاشیه. در هفته‌ای که گذشت اعتراضات به سرپرستی کاروان ایران در این بازی‌ها چشمگیر بود. حالا فدراسیون دو میدانی هم به جمع معترضین پیوسته که با واکنش تند کمیته ملی المپیک هم مواجه شده. چه از ماجرا؟
مهدی جان، این اتفاقات و حاشیه‌ای که وجود داشت به خاطر نوع سرپرستی کاروان در ابتدا خب از رادیو فردا مطرح شد و بعد دیدیم که رسانه‌های داخلی هم این رو پوشش دادن و حالا وقتی که فدراسیون‌ها هم با کمیته المپیک درگیر میشن مشخص میشه که همه چی به راستی صحت داشته. فدراسیون دو میدانی میگه که افرادی رو کمیته المپیک آورده که اون بالا تو وی آی پی نشستن، مربی ما آیدی کارت نداره، بچه‌های ما رو رها کردن، با ما خوب برخورد نکردن و نمیدونن که دو میدانی مواد تخصصی مربی جداگانه میخواد و به هیچ وجه به وظیفه سرپرستیشون عمل نکردن. کمیته المپیک هم میگه که دبیر فدراسیون دو و میدانی یعنی آقای رضایی خودش هم نمیتونسته سرپرستی کنه و اگه یه آدم شعور داشته باشه به سلامتی دیگران اهمیت میده. کمیته المپیک داره فدراسیون های خودش رو به بیشعوری متهم میکنه و بعد گفتن که ورزشکارا رها بودن، یه عده بیرون از دهکده بودن، در هتل ها پراکنده بودن، موفق نبودن. مهدی جان، همه اینها نشون میده که این بازی های کشورهای اسلامی که 1,000,000 دلار بودجه جمهوری اسلامی براش به گفته خودشون هزینه کرده، حالا چقدرش هزینه شده یا نشده رو نمیدونیم، ولی 1,000,000 دلار مطرح بوده و چقدر آشفته است رقابت ها و خودشون هم حالا تا هنوز مسابقات به پایان نرسیده با هم درگیر شدن. تا ببینیم روزهای بعد چه اتفاقی میفته حتما در این برنامه اشاره خواهیم کرد.
حتما صحبت میکنیم. ممنونم ازت که امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
در مرکز تحقیقاتی اوراک در شهر بولزانو در شمال ایتالیا شرایط سخت آب و هوایی به طور مصنوعی و به کمک فناوری‌های پیشرفته شبیه سازی می شود تا دانشمندان بتوانند واکنش بدن انسان و موجودات دیگر را بررسی کنند. در این مرکز که بخشی از پارک فناوری NOI است، اتاقک‌هایی وجود دارند که در آنها محیط‌هایی با دمای بسیار پایین یا بسیار بالا شبیه سازی می شود. محیط بسیار کنترل شده این اتاق‌ها و تجهیزات پیشرفته مانند حسگرها و دوربین‌ها اطلاعات بسیار کاملی را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. سری بزنیم به این مرکز.
آموزش در سرمایه شدید و کولاک. این امدادگران کوهستان در اتاقی در حال تمرین عملیات امداد و نجات هستند که شرایط آب و هوایی مختلف را به کمک فناوری‌های پیشرفته شبیه سازی می کند. مرکز تحقیقاتی یورک در شهر بولزانو در شمال ایتالیا با استفاده از اتاقهای شبیه سازی شده واکنش بدن انسان و موجودات دیگر را در شرایط دشوار اقلیمی بررسی می کند. در این مؤسسه شرایط مختلف آب و هوا از کولاک و سرما گرفته تا موج هوای گرم و خشک به صورت مصنوعی شبیه سازی می شود تا پژوهشگران بتوانند تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی را پیش بینی کنند. این اتاقک های شبیه ساز شرایط اقلیمی که ترا ایکس کیوب نام دارند، محیط هایی با دمای بسیار پایین یا بسیار بالا به طور سیستماتیک و قابل تکرار شبیه سازی می کنند. دمای این اتاقک ها بین -40 تا +60 درجه سانتیگراد متغیر است و می توان شرایط آب و هوا در ارتفاع 9000 متری را نیز در آنها شبیه سازی کرد.
در این اتاقک ها ما می توانیم باد، برف، بارون و بقیه شرایط اقلیمی رو با هم ترکیب کنیم تا یه محیط با آب و هوای سخت بسازیم. بعد می توانیم نمونه های مورد آزمایش مثل انسان ها رو که باید تجزیه و تحلیل بشن توی اون قرار بدیم. ما یک گروه تحقیقاتی کامل داریم که تاثیر این پدیده ها روی افراد رو مطالعه می کنن. همچنین از اشیا می توانیم استفاده کنیم. چیزی که خیلی جالبه ترکیب این دوتاست، یعنی افراد از اشیا در شرایط سخت مطلق استفاده کنند.
از زمان آغاز به کار این اتاق‌ها آزمایش‌های مختلفی در آنها انجام شده است. یکی از موضوعاتی که محققان در حال بررسی آن هستند، تأثیر تغییرات میزان غلظت خون بر افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در خون کوهنوردان هنگام صعود در ارتفاعات است. محیط بسیار کنترل شده این اتاق‌ها و تجهیزات پیشرفته مانند حسگرها و دوربین‌ها اطلاعات بسیار کاملی را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد. اما تحقیقات در این اتاق‌ها فقط محدود به بررسی مسائل علمی نیست و شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند در زمینه‌های مختلف محصولات خود را در اینجا آزمایش کنند.
ما چند آزمایش یخ‌زدایی روی ماشین‌های بزرگ انجام دادیم. اینها کابین‌هایی هستند که افراد باید داخلشون برن. ما اونا رو توی یک محیط سرد یخ‌زدایی کردیم. آزمایش ما این بود که بفهمیم شیشه این کابین رو با چه سرعتی میشه یخ‌زدایی کرد. نتایج برای مشتری ما بسیار عالی بود. ما هم تونستیم نشون بدیم که این شیشه کارایی فوق‌العاده‌ای داره.
در مرکز تحقیقاتی یورک بیش از 400 محقق در مورد موضوعات مختلفی کار می‌کنند که تأثیر مستقیمی بر زندگی افراد در سراسر دنیا دارند. اما مهمترین مسئله برای دانشمندان احتمالاً درک تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوا بر زندگی انسان‌ها و دیگر موجودات زمین است. دانشمندان امیدوارند اطلاعات به دست آمده در این مرکز به انسانها کمک کند تا بیشتر از جهان و طبیعت مراقبت کنند.
خب به تازگی کارخانه‌ای در آلمان با هدف کاهش دیوکسید کربن در صنعت هوانوردی افتتاح شده است. قرار است این کارخانه نفت سفید ترکیبی را به عنوان سوخت سازگار با محیط زیست برای صنعت هوانوردی تولید کند. صنعتی که همکنون مسئول انتشار حدود 5% گاز دیوکسید کربن سراسر جهان است. پیش بینی می شود با جایگزینی این سوخت انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت هوانوردی به صفر برسد.
تولید سوخت پاک برای هواپیماها راهی جدید برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دیوکسید کربن. به تازگی کارخانه‌ای در آلمان با هدف کاهش دیوکسید کربن در صنعت هوانوردی در شهر ورلته افتتاح شده است. قرار است این کارخانه نفت سفید ترکیبی را به عنوان سوخت سازگار با محیط زیست تولید کند. به گفته وزیر محیط زیست آلمان این پروژه میتواند تا سال 2045 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در صنعت هوانوردی به صفر رسانده و از گرم شدن کره زمین جلوگیری کند. هم اکنون صنعت هوانوردی مسئول انتشار حدود 2.5% گاز دیوکسید کربن سراسر جهان است. در حالی که سایر روش‌های حمل و نقل به سوی برقی شدن پیش می‌روند، ساخت هواپیماهای بزرگی که با باتری کار کنند هنوز چالش غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با الکتروسوخت‌ها و سایر سوخت‌های ترکیبی می تواند این مشکل را حل کند. این سوخت‌ها بی نیاز از اصلاحات فنی هواپیماها هستند.
نفت سفید ترکیبی اساساً هیدروکربونه. همونطوری که از اسمش معلومه، از ترکیب هیدروژن و کربن درست میشه. بنابراین شما به این دوتا منبع نیاز دارین تا اونا رو در یک گاز سنتز ترکیب کنین. بعد از اون زنجیره‌های هیدروکربونی رو میتونین به صورت مصنوعی تولید کنین.
این کارخانه جدید که در نزدیکی مرز شمال غربی آلمان با هلند واقع شده، برای تولید هیدروژن از آب و برق 4 نیروگاه بادی مجاور خود استفاده می کند. در اینجا فرایند طبیعی تولید نفت خام که حدود 1 قرن زمان نیاز دارد در مدت کوتاهی انجام می شود. ابتدا هیدروژن با دیوکسید کربن ترکیب شده و نفت خام تولید می شود. بعد از آن نفت خام تصفیه شده و به سوخت جت تبدیل می شود. نفت سفید ترکیبی در مقایسه با نفت فسیلی می تواند تا 80% انتشار دیوکسید کربن را کاهش دهد.
مأموریت ما اینه کارخونه هامون رو سراسر دنیا بسازیم. هر جا که برق ارزون داشته باشه، هر جا که بشه از نور خورشید و باد استفاده کرد، چه در آفریقای جنوبی، چه آمریکای جنوبی، خاورمیانه، آفریقا یا حتی استرالیا، هر جا که بشه تأسیسات انرژی تجدیدپذیر رو ساخت و این انرژی رو ذخیره کرد و بعد این سوخت‌های مایع رو تولید کرد و در زیرساخت‌های موجود به کار برد.
in these liquid fuels and utilize it in existing infrastructures.
به گفته انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، سوخت مورد استفاده خطوط هوایی مسافربری در دنیا پیش از آغاز همه‌گیری کووید 19 در سال 2019 میلادی به 95 میلیارد گالن می‌رسید. در مقابل میزان سوخت تولید شده در این کارخانه روزانه فقط 8 بشکه یا حدود 336 گالن سوخت جت است که تنها برای پر کردن یک هواپیمای مسافربری کوچک هر سه هفته یک بار کافی است. با این حال این پروژه نشان می‌دهد تولید سوخت پاک برای هواپیماها در آینده از نظر تکنولوژی امکان پذیر و مقرون به صرفه خواهد بود.
طبق روال هر روز رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که بسیاری از مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران بعد از حمله‌ای که به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی شد از این حمله حمایت کردند و ابراز خوشحالی کردند، حالا روزنامه کیهان آمده نوشته که تله تازه ی آمریکا گذاشته برای جمهوری اسلامی و بدون بنوشته این روزنامه بدون سند و مدرک میخواد جمهوری اسلامی رو متهم کنه که پشت پرده حمله به سلمان رشدی قرار داشته و از این طریق تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو به دام بندازه و امتیازات بیشتری از اونها بگیره. این ادعایی است که حالا روزنامه کیهان مطرح کرده. اما نکته مهم این که کیهان روز یک شنبه در صفحه اول روزنامه خودش، یعنی روزنامه کیهان، یک شنبه 23 مرداد 1401 این تیتر رو زده: سلمان رشدی گرفتار انتقام الهی، ترامپ و پومپئو در نوبت بعدی، رئیس جمهور پیشین آمریکا و وزیر خارجه پیشین آمریکا را هم تهدید به حمله کرده. کیهان همچنین نوشته که، یعنی در این شماره یک شنبه نوشته بود به صراحت که حکم قتل سلمان رشدی رو روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر کرده و نکته مهمتر این که نوشته بود با حمله به سلمان رشدی که انجام شده حالا معلوم شده که عملیات در خاک آمریکا آسان تره، پس میشه انتقام قاسم سلیمانی در خاک آمریکا هم گرفت و به پومپئو و به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا حمله کرد. این ادعایی است و نکته ای که خود روزنامه کیهان در روز یک شنبه نوشته، بعد آمده میگه که آمریکا و که دیگر کشورها بدون سند و مدرک میخوان جمهوری اسلامی رو متهم کنن که پشت پرده حمله به سلمان رشدی قرار داشت. روزنامه ستاره صبح با تیتر جان مردم برایتان مهم باشد اظهارات رئیس پلیس راهور رو منتشر کرده. نکات مهمی در این حرفهای کمال هادیانفر هست. یکی این که این شخص، یعنی رئیس پلیس راهور، گفته که از سالها پیش ما متوجه شدیم که خودروهای داخلی عامل اصلی تصادفات هستند به دلیلی کلن غیر استانداردن. در نتیجه هر بار که آمدیم این موضوع رو مطرح کنیم به ما گفتن چون خودروی ملی هست نباید اسم بیارید که چه خودروهایی این اتفاقات براشون میفته و جان هزاران نفر در این سالها بر اثر این سانسوری که در واقع جلوی نشه حقیقت رو واقعیت رو گرفتن و سر این موضوع جان هزاران ایرانی از دست رفته. نکته دیگری که هادیانفر بهش اشاره کرده این هست که گفته وقتی در ایران باب میشه که دی میگن که ما میزنیم و دیه میدیم، یعنی قانون نقص داره و یکی از دلایل افزایش تصادفات رو این موضوع هم بیان کرده. نکته دیگر که فاجعه بار هست و بسیار دردناک، یعنی که نوشته 18% افرادی که در تصادفات کشته میشن زیر 18 سال دارن و اساسا نقشی در اون چیزی که سرنوشتشون رو داره رقم میزنه نداشتن و ندارن و کشته میشن، اگرچه بقیه قربانیان تصادفات هم در ایران به همین شکل قربانی سیاست گذاری ها و اقداماتی است که مقام های ارشد حکومتی و مدیران میانی در ایران اتخاذ میکنن و این سرنوشت هزاران نفر رو در سال رقم میزنه، دست کم بین 17 تا 18 هزار نفر در سال بر اساس آمارهای رسمی بر اثر تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست میدن.
<تص-> و پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. من مهدی طاهبز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.